صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و خسته نباشین، به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه در پیوند به بیماری های ناشی از سیلاب ها صحبت میکنیم. معمولا پس از جاری شدن سیلاب ها برخی بیماری ها در بین باشندگان مناطق سیلاب زده شیوع میابد. این بیماری ها معمولا جلدی و اسهالات هستند و افغانستان یکی از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است که هر از گاهی بخشهایی از آن گواهی جاریشتن سیلابهای شدید می باشد. به تازگی در روزهای اخیر ولایت‌های ننگرهار، کنر، کابل، پروان، لوگر، میدانوردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان و زابل گواهی جاریشتن سیلابها بودند که این سیلابها در کنار زیانهای همگفت مالی تلفات جانی هم در پی داشتند. مهمانان برنامه هستند دکتر نورالله چمتو، متخصص امراض داخله، و دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض داخله. اگر شما هم در مناطق سیلاب زده زندگی میکنین، میتوانید که از تجربه هایتان به ما بگوین، و یا هم اگر پرسشی داشته باشین میتوانید با دکتران مهمان برنامه در میان بگذارین. شماره واتساپ برنامه هست 00420-723-008-111. شماره را تکرار میکنم 00420-723-008-111. چمتو سیب و قدیر سیب به برنامه خوش آمدین. بحث را با چمتو سیب آغاز میکنیم. چمتو سیب، میشه در باره بیماری هایی که پس از جاری شدن سیلاب ها شیوع میابند بگین؟
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مهمانان عزیز و شما دوستان گرامی و هموطنان رنجیده ما، در مورد سیلاب های افلاد میفهمیم که یک آفت طبیعی بسیار وحشتناک است که بر علاوه ضربات که از لحاظ سایکولوژی که از لحاظ روانی میبینن، خصوصا اطفال با یک شاکی که میبینن از آمدن آب، سرازیر شدن سیلاب ها، بر علاوه از این ضربات که از لحاظ جسمی میبینن که مواجه میشن با اشیای مختلف، چوب ها یا سنگ ها یا چیزا که زخم و چیزایی که با وجود میایه، اونو هم سبب ناراحتی و ضربات میشه. بر علاوه از این ضربات از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عمرانی هم خانه ها سرازیر میشن، مشکلات اقتصادی با وجود میایه. بر علاوه از این رسیدن به کمک های اولیه و کلینیک های ابتدایی هم مشکلات مردم بیچاره ما مواجه میشن که راه ها بندش پیدا میکنن، سرکا تخریب میشن، نمیتونن به سهولت برسن به مراجع کلینیکی تا کمک های عاجل و ضروری حیاتی را دریافت کنن. خود سیلاب ها میدانین که سبب انتقال میکروب ها از یک ساحه به دیگه ساحه شده میتونن. میکروب هایی که فرزند خوصند در وطن ما افغانستان که سیستم نگهداشت فاضله ها یا مواد مدفوع به صورت صحی نیست، استاندارد نیست، بنان این مواد در آب تیت میشه، منتشر میشه، آبهای چاه ها، آبهای دیگه نوشیدنی را ملوث میسازن و این ملوث شدن سبب امراض مختلف باکتریایی، ویروسی و فنگسی شده میتونه. از جمله امراض باکتریایی ما میتونیم بر شما بگم که تیتانوس یک مریضی است که در زخم ها میکروب باکتریا جای به جای میشه و این سبب از این میشه که در ابتدا در ناحیه که زخم است مریض یک احساس درد و ناراحتی میکنه و در زمش تب پیدا میکنه و بعد از او با مرور زمان مریض مصاب یک سلسله اختلاجات عضلی یا تقلصات عضلی میشه، خصوصا در ناحیه‌ای که نزدیک به جرح است زیادتر شدید میباشد و بالاخره این اختلاجات عمومی میشه که مثل مثلا بند شدن دهان که به نام لاک جایات میکنیم و تریزموس یاد میشه که دهان قلف مانده به اصطلاح نامش مانده میشن و یا که قسمت عضلات وجه یا روی یا قسمت گردن هم به متبشخی مواجه میشه که با نام ریز سردینی کوشیات میشه. در ایزم عضلات خود تنه هم به شخی و تقلصات عضلی مواجه شده میتونه. ایده و مریضان زیادتر بسیار حساس میباشن، بسیار تخریش پذیر میباشن، بنان اینا را باید از صداهای بلند، صداهایی که تخریش کننده باشه و از روشنی بسیار شدید باید محفوظ نگه داشته شوند. بنان اونا را در اتاقهای مخصوصی که برای این مریض است داخل بستر باید استراحت کنن و حرکت نکنن.
ممنون دکتر صاحب، حتما در ادامه بس این موضوعات را هم دنبال خواهیم کرد با جزئیات. فقط میشه بیشتر در مورد شایع شدن بیماری های جلدی و اسهالات بگین در مناطق سیرابزده چقدر شایع است بیماری ها؟
جان ولی امراض معده مایی بسیار شایع است، برای اینکه باز هم اون مواد مدفوع که با آب یک جا میشه و انتشار مییابه، اسپرید میشه، تیت میشه در منابع که آب نوشیدنی از مردم از استفاده میکنن در چاه ها، این ملوث میشه با باکتری های مختلف که جمله فرزند کولرا. کولرا یک مریضی بسیار کشنده و مهلک است اگر به همزمان به وقت معین تداوی نشه. بعضی که این مریضی است که روده ها یک نوع زهر یا تاکسین تولید میکنه که های وجود به بسیار مقدار زیاد از وجود خارج میشه، که حتی در یک ساعت میشه یک لیتر آب از وجود انسان خارج شد. و این کولرا مریضی است که تب نداره و با اسهالات و توام میباشه که اسهالاتش مثل آب برنج ولی میباشه، بویناک نمیباشه، خون و چرپی گفانده میداشته باشه. این مریضی باید آنن تداوی شد و آجلن تداوی شد، برای که آب وجود زایی میشه و این زایی شدن آب وجود فشار خون پایین میره، با کل ارگانای حیاتی خون کم میرسه، اکسیژن کم میرسه، خصوصا عمدتاً به مغز و خصوصا به گرده ها. وقتی به گرده ها آب کافی نرسید، خون کافی نرسید، گرده ها بعدن کفایه تخریبشن و کلی فیلر میتن. بنال به خاطر باید جدا توجه شد و عاجل تداوی شد.
ممنون چند توسی بطمان، در ادامه بحث شما را خواهیم داشت. حالا هم میریم سراغ قدیر صاحب. قدیر صاحب به برنامه خوش آمدین. در مورد بیماری هایی که چند توسی هم اشاره کردن میشه شما بگین که بیماری ها چقدر جدی هستن؟ هرچند چند توسی به موضوع اسهالات اشاره داشتن، اگر دیگه موارد چه شما یادآوری بکنین.
وقتی که بالای طبیعی مانم به سیلاف زمین لرزه و یا همسال هم رخ میدهن، اصیفا تنها در زیرساختا معدود نمیشن، بلکه سلامت و بیداشت رو میرن قد بسیر قرار میدهن. پس از وقوع سیلاف ها خطر شوی بیماری ها بایی جران آتقا سیفلیز چند برابر میشه و بیماری ها که بیشتر پس از سیلاف پیدا میشه. اولش بیماری هایی که از سبب آلودگی یا آشامیدنی لازم میان، چون در زمان سیلاب ها آب های فاضلاب با منابع آبی که مردم از استفاده میکنن به خاطر نوشیدن مخلوط میشه، این ها میشه که سبب آلوده شدن آب آشامیدنی شد و بالاخره با اسباب آمدن سیلاب شد که مهمترین از او وبا یا کولرا است. سیلابکی هم برش میگن کیس خطر کمابی بدن داره و همچنان میتونه به صورتی که به صورت سری درمان نشود سبب مرگ هم شود. دیگر هپاتیت ای و ای است که اینا هم از طریق آبای آلوده دیو پیدا میکنن پس از سیلاب، نشانه و علامت های چون زردی، تب، تهم و اینا را داره هستند و قابل انتقال و غذای آلوده است. با علاوه اینها میشه که با کودکان به ویژه زولا پسالا به ویروس ها ویروس در این عامل شد تا وجود بیاید. شیگیلوز است که یک باکتری است، یک مکروب است و هم میشه که با مستیلا به سالات را با وجود بیاره و امزال هم میکروبا و باکتری ها و ویروس های دیگر هم هستند که میتواند سبب به وجود آوردن اسهالات شود. یعنی نخستین و شیوع‌ترین بیماری پس از به وجود آوردن سیلاب ها سالات هستن. باز در قدم دوم هپاتیت های زردی هستن. پس از این چون در جاهایی که سیلاب با وجود میاد اوجا تراکم گرما و اتوبار در اوجا بالا میره، دوست میکروب ها هم زمینش مساعد میشه، رشد حشرات هم زمینش مساعد میشه. سیونین بیماری هایی که پس از سیلاب شیو پیدا میکنن بیماری هایی هستن که باشته پشه ها انتقال میابن، مثل تب دینگی، مالاریا و یا زیکا فیور یا تب زیکا. اینا سیونین بیماری هایی هستن که پس از باوجود آمدن سیلاب در یک ساحه در یک جنگ باید میکنن. پس از اون که زیر ساخته از بین خانه ها تخریب کرد و مردم مجبور شدن که در اردوگاه ها زندگی کنن، در اوجه چون اگر اردوگاه ها به صورت میاری نباشه، سیستم تهویه خوب نباشه، باز فرصت بیماری های تنفسی هم در کنار بیماری های که یاد کردن به وجود میاد. اونجا تماس نزدیک میباشه و او شرایط لازمه که بخاطر جلوگیری از انتشار بیماری های تنفسی است موجود نمی باشد. منان فرصت با وجود آمدن بیماری های تنفسی هم پس از اینکه آسیب دیده ها و اردوگاه های که ساختن می شود و جنب خاله آمدن با وجود نه. و در قدم آخر بیماری های روحی و روانی هستند که PTSD یا اختلال پس از حادثه میشه از بعض اشخاص بوجود بیارم که همیشه یعنی ترس میداشته باشن از این که دوباره آفات های طبیعی رخ ندهد. و همچنان بخاطر از دست دادن سرپناه و خانواده و نزدیکانم اختلالات روحی و روانی هم در از مدت میتوانم که بوجود بیارم. تمام از اینا بسیار مهم هستن، ایت کدام از اینا نمیده که بگویم که یکیش مهمتر از دیگره است. تمام اینا یک بایدن یا یک بار بسیار بزرگ را روی بخش بهداشت کشور و اصطلاح بار میکنه.
قدیر صاحب، در پیوند به بیماری هایی که شما اشاره کردیم، برای درمان این بیماری ها به کدام خدمات درمانی نیاز است که باید پس از دارشتن سیلاب ها در اون ساحات فراهم شود؟ خدمات
خود یک مثلا مسائل است که وسط فردی باید مزید باشند که سیستم باستا است، پیش از غذا خوردن و بعد از تشناب رفتن و به صورت مکرر در روزانه استفاده از ماسک است، استفاده از موزه و بوتای بلند در جاهایی که آب به اصطلاح دن شده می باشد و همچنان تا حد امکان کوشش شود که غذا از منبع پاک تهیه شود. اینا اقدامات فردی هستن که فرد در ساحه که روی سیلاب یا آفات طبیعی به وجود آمده باشد باید در نظر بگیرد و در کنار این یک سلسله اقدامات هست که بوزی به نهادها و دولتها ارتباط میگیره که فراهم کردن آب آشامیدنی پاک هست در اولین و مهمترین مسئله، چون اولین چیزی که بعد از سیلاب ها آسیب میبینن منابع آبی است. دوم بسته های کمکی غذایی و بسته های کمکی لباس و به اصطلاح پشگیر ها که از بیماری هایی که سبب پشه ها انتقال میکنن جلوگیری کنن. سوم انتقال مظلومین است به شفاخانه ها و مراکز که برای شما خدمات صحی تصفر ارائه کنم. اینا در مجموع مسئولیت های فردی و مسئولیت های نهاد ها و مسئولیت های دولت ها هستن که پس از وجود آمدن یک آفات طبیعی در ساحه که چه سیلاب باشه، زمین لرزه باشه یا آتش‌فشان باشه یا هر چیز دیگر باشه باید روی دست بگیرید.
ممنون قدیر صاحب، حتما در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا هم میریم سراغ چمتوسیب. چمتوسیب، با توجه به وضعیت افغانستان و این که حمایت‌های لازم از بخش یا سکتور صحی افغانستان صورت نمیگیره، چقدر زمینه فراهمسازی خدمات درمانی که قدیر صاحب بهش اشاره کردن در افغانستان فراهم است؟
تشکر قدیس محترم، ماشاءالله معلومات بسیار جامعی داد. در سلسله امراض فرضاً برام شیگلوز زوم ولر بلریا و هپاتایت سلپتس فایروز زیاد امراض بیساجاز از امراض ویروسی است. دو کس محترم جامعه صحبت کردن در قسمت از اینکه فعلا وضع افغانستان در حالت بسیار بحرانی قرار داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی، سایکولوژی، مردم سخت تحت فشار هستند که همش ضربات ناگوار وارد میکنه به سیستم دفاعی وجودی یا ایمیونیتی مریض، با فقر و تنگدستی و نگرفتن مواد غذایی لازم خود ایمیونیتی وجود یا سیستم معافیتی وجود پایین میاد، زمینه مساعد میشه به امراض مختلف، امراض دوامدار، توبرکلوزس، لپتوس فایروزس و غیره، امراض بروسلوزس. بنان در این شرایط که فعلا در افغانستان در وطن جریان داره، متاسفانه جای تاسف است، اینجا مسئولیت ارگان های بین المللی WHO یا United Nations ملل متحد است که در این موارد من حیث مسئولیت انسانیشان که برای از اینا از Human Rights یا از حقوق بشر قرار گفتی از اینا دفاع میکنن، در دفاع قرار دارن. برن در قدم اول اینا باید عاجل اقدامات عاجل دست براندازن و کمک های خود برسانن به مناطق آسیب زده. در از لحاظ داخل کشور ما کسانی داریم یا بیرون کشور ماشاءالله سرمایه دارایی داریم که نام خدا پول های بسیار زیاده با یرمغان بردن و باز همات کشیده بودن، سرمایه گذاری کردن در خارج کشور، واید بسیار فراوان داره، میتونن اگر احساس انسانی یقینن که دارن، قلب یک انسان در سینه ایشان نهفته است و از لحاظ اسلامی هم ترحم و صله رحم گفا هست که باید کمک های بکنن از خارج کشور. در داخل کشور هم ما سرمایه دار و تاجران بسیار ملی وطن پرست و با احساس داریم، قابل افتخار که اونا هنوز مردم ما هم تلاش کردن، اقدام کردن جاهایی که مصیبت رسیده و کمک های خود را جاری کردن. در این مورد نقش دولت در قدم اول عمده است که دولت من حیث دولت مسئولیت عام و تام از هر لحاظ به ملت یا مردم داره که متاسفانه در شرایط فعلی دولت طالب ها آمد، دولتی است که امنیت کامل تامین کرد، اما در پالویش مسئولیت های دیگه که داره نمیتونه رسیدگی بکنه. خب مسائل پیچیده است، بس سیاسی نشه. امیدوار هستم که از این مصائب و از این بدبختی ها و از این امراض طبیعی و طوفان ها باید درس بگیریم و از بین که به طرف یک اتفاق ملی بریم و از کشتن همدیگر و برادرکشی اجتناب کنیم و با اعتصم و به حبل الله جمیعاً انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، که متاسفانه اگر ما دولتای خوبی می داشتیم امروز به این مصیبت دچار نمی شدیم. ما وسایل بسیار مدرن صحی می داشتیم، وسایل بسیار مدرن، تکنولوژی بسیار مدرن می داشتیم که پیش بینی شده می تانست در این کشور، در این ولایت خطر سیلاب است، قبلا اقدامات حفاظتی باید گرفته می شد. متاسفانه غربت، فقر، اخباندگی، بی‌سوادی و به توجهی حکمرانان ظالم بالاخره سبب زینی گپا شده. بنان توجه انسانی، انسان دوستانه همه مردم بشر، مردم ما چی در خارج هستیم چی در داخل کشور، باید ای معطوف شوه و کمک ها را سرازیر بسازن. اینی از اقداماتی که مؤثر خواهد بود.
ممنون جمتو سیب. قدیر سیب، بیشتر موارد بیماری را که شما اشاره کردین اگر بیشتر باید اگر با تفصیل صحبت بکنم، بخصوص در مورد اسهالات یا کولرا، میشه در مورد از این بیشتر صحبت بکنین که تا چی حد اگر برسه جدیتر میشه که باز افرادی بیمار باید مراجعه بکنن و خدمات درمانی دریافت بکنن؟
خب کولرا که از شایدترین بیماری ها که در 20 درجه دما که دمای آب باشه و زنده میمانه، عملا دمای آبای سیلاب هم به این 20-25 درجه یا نمازه دی پایین تر میده. این وقت که با وجود میانیم پس از سیلاب ها هم به شکل نقطه‌ای آسپرگیت می باشند، ولی چون اگر کسی لاداری نه سیستم قابل آواز بین میره، زیرساخت ها تخریب می شوند. به این لحاظ است که با آسانی از یک شخص به شخص دوم انتقال می کنند. وقتی که یک زنجیره انتقال به وجود بیاید، یعنی واقعا در شکل اسپرگیت به شکل اندیویج بالا برند، در یک ساحه موجود اینجا یا از خطر از دوستت واقع داشته باشیم، دیگه چانس آوتریک یا بیرخ آوتریک یا شپش در اون ساحه و در اون بشتر میشه، بلاخره از یک ساحه در پایی بود انتقال بیماری بشتر میشه. خانه که مقدار واقعات از یک سیفه سیلات خلاص تجاوز کنه، مقدار واقعات تایید شده بواسطه آزمایشگاهی، باز ما میتوانیم بگویم که در این ساحه کولرا یا پیدا کرد. تا که باید اقدامات پیشگیرانه هم روی دست گرفته شود، که شامل دستان دست ها تحقیق کردن یا کردن قبل از رضا کردن بعد از پرسنال اصلا دادن معلومات هم با مردم به خاطر جلوگیری از بیماری کولرا، و همچنان در دسترس قرار دادن منابع آبی مرسوم بر مردم هست. در مرحله دوم باز میشه که مراکز صحی وقتش ها مختص به خاطر بیماران کولرا. این بیماران باز نیاز دارن که آب بدنشان خیلی زود دوباره معارضه کرده، اینا هم مراکز صحی خاص به خاطر این بیماران و دویج درمان میشن. متاسفانه یکی از نقاط نقاطی که در مورد کولرا این است که بیماری کولرا زمانی که در یک ساحه شیوع پیدا کرد، واقعات که از اینجا ریاست واقع رسید، زنجیره انتقال بسیار سریع بود، یعنی بسیار بازانی میشه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا کنه و تعداد و شمار بسیار زیاد از افراد
قدیر صاحب ممنون. میشه بیشتر در مورد مثلا اگر بیماری که مبتلا به کولرا است و به مرکز صحی و خدمات صحی دسترسی نداره، برای از اینکه جانش نجات پیدا بکنه، حداقل تا اینکه به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنه، چه اقداماتی را انجام بده در مجریان مریضی؟
مهمترین اصل در تداوی بیماران کولرا معاوضه کردن مایعات از دست رفته بدن. دوباره باید مایاتی که از دست رفته به بدن وارد شود، چی از راه دهان، چی از راه رگ، چی از طریق، اگر بیمار کاملا بیهوش باشه از طریق اندیبیوت یا از طریق ورید یا رگ، باید مایاتی که زایه شده به هر صورتی شده برا معاوضه گرده. و اصلی ترین اصل به تداوی کولرا همین، اگر شخصی به خدمات بهداشتی دسترسی ندارد، میتوانه که هر باری که به سی آتشناب میره جام عمل تقوات را میکند و میایه، باید به اندازه یک گلاف آب بسیار 50 ml باشه. یک گلاف که ترجیح داده میشه که درون از این نمک و قند اضافه کنه، خوب به هم بزنه، استفاده کنه. بایدترین و ابتدایترین کمک همین است که از طرف خود شخص یا از طرف اطرافیانش برش میشود. ولی دست متاسفانه بیماری کولرا یک بیماری است که بسیار پیشرونده است و ساعتها میتوانند که شخص به طرف مرگ بکشانه به دلیل زایه شدن آب بدن. بنابراین اگر شخص کمکهای اولیه را در خانه به خودش انجام میده یا اطرافیانش برای کمک میکنند، ولی حال شخص بهتر نمیشه، مقدار تل تقاوتش کم نمیشه، هر بار که تشنا میره به مقدار بسیار زیاد مایات زایه میکنه، بهتر است که به هر صورت که شده به یک مرکز صحی ابتدایی هم گشوده خودش برسانه تا در اینجا از طریق ورید یا رگ برش مایات زد شده و این مایات بیتر به بدن جذب میشه و بهتر میتوانه که از اطلاعات باوجود نه یا از مرد هم جلوگیری کنه. اصلی ترین و پایه ترین کمک که میتوانه افراسیان یا خودش به خود بکنه است باره از آب به مقدار یک پیاله بعد از انجام هر بار فعل تقوی، که ترجیح هم در او نمک و قم هم اضافه کنم. نمک به مقدار نیم قاشق و قم هم به مقدار یک قاشق.
ممنون قدیر صاحب، حتما در ادامه برنامه شما را خواهیم داشت. چند تو صاحب در مورد هپاتیت یا همو زردی میشه شما بگین علایمش چی است و چگونه کس تشخیص بده که واقعا دچار زردی شده؟
دکتر صاحب محترم بسیار روشنی انداختن. در قسمت ازی که میگم همچنان ذکر شده که در یک لیتر آب که جوشانده باشه پاک باشه میشه 6 قاشق بوره پرتیم و یک نیم قاشق نمک که مصرفش روزانه، همیشه یک مایه که جوش شوه و مطابق هدایت دکتر صاحب لطف کردن مصرفش بسیار مؤثر و حیاتی است. در مورد هپاتایت سی یا امراض زردی تقریبا 7-8 رقم ابراز زدی است از ABCDEF گرفته که همه خطرناکش هپاتایت بی و سی یا مریضی و به اصطلاح عام مریض زردی سیاه و زردی سفید است. اما در این موارد زردی سفید هپاتایت سی شرایطش بسیار کم است، اما زردی سیاه هپاتایت بی یا زردی هپاتایت ای ایشویش یا شرایطش بسیار زیاد است، برای اینکه از طریق مواد فاضله دفع میشه، پای مواد فاضله سپرید میشه، منتشر میشه در منتن میسازه مواد غذایی را و آب میدنی را بنان مبتلا میشن مریضا به هپاتایت سی زردی ها. زردی ها معمولا با بی اشتهایی، دلبدی ها، بعضن استفراغ ها، نظر به شدت مرض فرق میکنن و یک کسالت، یک شروع یک تب خفیف با یک گلوندردی حتی بعضن صرفه ها و یک درد در شکم آغاز میشه با یک جاندردی که به مرور زمان آیسته آیسته بی اشتهایی، کسالت و خستگی زیاد میابه و سبب درد مفاصل هم شده میتونه و علائمش این نیست و در چشم هم تغییرات میاد که چشما یک کمکاری زرد میشده ابتدا و این زردی روز بروز نمایان شده میاره که آدم اگه چشم ببینه زرد میشه سفیدی چشم، که اینی هم از جمله علائم مرض شده میتونه که آدم متوجه باشه که زردی نباشه و در این زمن میشه رنگ مواد های تر تغییر کنه، اگر مثل خاکستری میشه یا با یک رنگ ادرار بسیار تیره میشه، این هم شده میتونه یک سلسله علائمی ازی باشه. ما علائم شده میتونه که مثل پت با وجود بیا هم امکانش هست علائم شده میتونه. دیگه امراض پیشرفتهش باز سبب تورم و جمع شدن آب در شکم و امراض پیشرفته جگر سبب شده میتونه. اینی بود علائم از لحاظ کلینیکی یا شناختی.
چند تو سید در کدام مرحله ای بیماری بازجدید بخصوص بیماری زردی سیاه و سفید که بازجدید باید به دکتر مراجعه بکنن؟
مبتلا شدن به زردی ایجاب میکنه که معاینات سیرولوژیک میشه، معاینات خون میشه و لیور فانکشن تست یا الیفتی یا تست های جگر یا کبد میشه دیده شده که چقدر کبد صدمه دیده، بنان تداوی های بخصوص خود داره. اکثر هپاتایت ای اوقدر شدید نمی باشه، اوقدر زیاد سبب آفات وخیم نمیشه، خصوصا زیادتر در اطفال وقعاتش زیاد است. اما هپاتایت بی در کاهلان زیاد است، در عجل اونو هم سبب تخریبات جگر شده میتونه و حتی پیشرفت میکنه، مزمن میشه، سبب لیور سیروز، سبب سرطان های جگر و اینی امراض وخیم شده میتونه.
چند تو سب اگر یک بیماری که مثلا مبتلا به زردی است و به خدمات صحی و این تستای هم که شما گفتین دسترسی ندارن، چی اقداماتی را انجام بدن برای نجات جان خودشان از یک که وضعیت جان بیشتر وخیم نشه؟
بله، بیشتر کوشش کنن استراحت کنن، از حالت های فیزیکی زیاد جلوگیری کنن و کوشش کنن مواد انرژیتیک، مواد که انرژی داشته باشه، خصوصا مواد قندی بیشتر مصرف کنن و از خوردن دواهای بیمورد که سبب تاثیرات ناگوار یا ساید افکت یا عوارض جانبی برای جگر دارن، آنتی بیوتیک ها یا دوای درد و یا دکلوفناک و بروفن سر کبد تاثیرات خراب که دارن، باز از اینی گرفتن از این دواها جلوگیری کنن. اینی است تدابیری که مریضا میتارن و کوشش کنن که از تماس با اعضای فامیل یک ذره دوری کنن، اما دست پاک و روی پاک، جان پاک اینا با جدا شوه. مواد که ظرفای که استفاده میکنن، قاشق، پنجه، گیلاس، پیاله، این چیزا هم باید مشخص جدا باشه و کوشش کنن که دوری اختیار کنن از مریض، یعنی اگر در این اتاق علیده یا جدا شوه خطر سرایتش کمتر میشه.
چند تو سه برخی باورهای رایج است هم و پرهیزات که میکنن یک بیمار وقتی که مبتلا میشه به زردی، برخی پرهیزا هم به اساس هم باورهای سنتی برای بیمار وضع میشه. این موارد چقدر واقعا از لحاظ صحی قابل توجیه هست و موارد وجود داره که باید پرهیز بکنن بیمار یا نه؟
پرهیز نظر به شدت مرض است. فضل در امراض پیشرفته اگر منتج بشه این مریضی سی ها یا هپاتیتیس بی که سه روز زبه سازه، در این موارد آدم از گرفتن مواد پروتئینی یک ذره محدود بسازن بهتر است، برای اینکه او تغییر میشه به یک سلسله مواد تاکسیک داخل خون میشه و سر مغز انسان تاثیرات ناگوار داره که مریض به گنگسیت و بیوشی و خواب آلودگی میبره یا کمای کبدی برده میتونه. دیگه از لحاظ مواد شحمی اقدر محدودیت لازم نیست، اما در این موارد یک نفر هاضمه هم متضرر میشه، قسمت سیستم میدی مایی که تکلیف های میده هم شده میتونه با وجود بیاره و تکلیف های روده. اگر اصالات توان باشه که زردی ها باید از قسمت گرفتن مواد شحمی هم یک ذره توجه شوه، میتونه بخورن اما یک ذره کمتر، اینی موارد است که توجه شوه بهتر است.
بله، چند توز تغذیه مناسب کدام از تغذیه که بتانه به بهبود بیمار کمک بکنه بخصوص
تغذیه زردیشه. مناسب خوردن میوه‌جات بخصوص تربوز، مالته، سیتروس، لیمو، شربت لیمو با بوره و شوربای ترکاری، این چیزا، مایات در مجموع این چیزا ضرورت هست که کدام غذای رژیم غذایی و خصوصی که چی چیزا را زیادتر مصرف کنه، در مجموع این همی چیزا ضرورت هست.
ممنون چند تو سب. قدیر سب به شما برمیگردیم. شما در داخل افغانستان هم هستین و حتما با این بیمارا سر کار دارین، بخصوص در مناطق سیلاب زده حتما اگر دنبال میکنین موضوعات را پیشتر جسته و گریخته اشاراتی داشتیم و توصیه های طبی که باید در نظر بگیرن برای بیماری های خاص. اگر در کل یک توصیه های طبی داشته باشین برای باشنده های مناطق سیلاب زده، کدام موارد در نظر بگیرن در کل برای پیشگیری از این گونه بیماری ها؟
به خاطر پیشگیری از بیماری های که خاص از سیلاب یا فاست تبدیل دنیا بسیار مسئولیت ها موارد فردی است که در تمام شخص است که مسئولیت شخص است که شخص است در فرده مسئولیت قرار داره. دیگر اتنایی دوسته و مسئولیت های است که چنان که دوسته و مسئولیت است مربوط مقام ها و دولت ها و نهاد های کمک رسان میشه. شخصی که در سایه یکی دیده است خصوصا در جاهایی که یه سیلاب زده باشد، نخستین چیزی که باید متوجه باشد این است که خوابی که استفاده میکنه آیا از یک منبع پاک است یا خیر. اگر از یک منبع پاک نیست و مطمئن نیست که آب از یک منبع پاک است، باید آب را بجوشانه خوابی که ثبت شد و وقتی که آب بجوش، اما باید آب از روی اتاق دور نکنه و به مدت دست کم 5 الی 7 دقیقه دیگر هم بمارد و بجوش تا بعد از دست های شما پس از رفتن به داخلان به خیلی مخبر کوشش کنم منابع غذای را که استفاده میکنن از منابع سیری برفتشون قرار دیم، یعنی مطمئن باشن که این غذاها پاک از غذاهای نیست که شب مانده باشه، غذاهای نیست که چند روز بالا از گذاشته باشن، در اصطلاح غذاهای باسی نیستن لاید مطمئن شن. و اگر مجبور هستن و راه ندارن و غذا و خاطی دست بسی ندارن، مجبور هستن که غذاهای شب ایت فالت من باید بذارم بسیار گرم کنم خوب بمارم گرم شد و پس از این استفاده کنم با فکرات فخار روا کمتر شد و فکرات بازگیر آمدن سالات بویژن کمتر شد. اینا مسئولیت های فردی هست و کنار این مسئولیت های جمعی هست کمی از مردم چی کار را باید بکنم. آبا استاده اگر در جای هست کشش کنم تو آبا را نگاهات استاده و جریان بندازم، چرا که اگر آبا استاده باشه یکی که دمای ها بلند میره به یه هر نه یک سری مترو برشت میکنه و دومی که پشه ها به این آبایی که استاده هست و دمایشان از 25 درجه سانتیگراد بلندتر باشه کفم دیگری میکنم و بعد از اینکه کفم دیگری کنم مقدار شمار حشرات هم زیاد میشه و یه حشرات ناقل بسیاری از بیماری ها هستن که همین که کشتر به اتیارت کردیم ملاقی ها پایی دینگی بیماری به زیکا و اینا به جای کابای استاده هست باید دو از بین برده کن و جاری کن. این مسئولیت جمعی هست و مسئولیت های که مربوط به نهات ها میشه و مربوط به دولت ها میشه. اول و نخستین مسئولیت شان این است که مفاهات که سیلاب زده باشند آب و هر صورت که شده آب و شانگونی پاک باید در اطلاس مردم قرار کنند. این مسئولیت است و حق هر امکان است که باید در شانگونی پاک در سرستی در چند چیزی هم افتاد سیلاب زده باشد چی غیر از این باشد. دومین چیزی که مربوط به نهات های دولت ها میشه این است که بسته های کمکی که بزرهای غذاهای آماده که نیاز به این نباشه که را بگیرشانم یا گرم کنم یا بپزم بعد از اساس مردم خراب دید. سوم چون زیر ساختا خانه ها تخریب شدن میباشن چون فضلال از بین رفتن میباشن کوشش کنن که برشان تشنابای موقت بسازن تا مدت عزیز کارا شد که از چونی بیماری ها جلدی. چهارم و مسئله توزیع لباس و پشخانه ها است که اینا هم باید مد نظر باشه در اقدامات اولیه که از بیماری هایی که از سبب پشه انتقال می کنند جلدی گیری کنند. پنجم توزیع مکمل های غذایی بر کودکان است که باید بر کودکان چونی کودکان آسیب پذیر هستند و اگه غذا برشان در یک فاصله زمانی کوتاه درست نرسد میشه که به سوی تغذیه و امراض ناشی از سوی تغذیه بیماری های ناشی از سوی تغذیه مصرف کرد. باید بر اونها مکمل های غذایی یا UTF و اینا تغذیه شد. پنجمین و مهمترین و آخرین مرحله مسئولیت های نهادها و دولت‌ها این است که کسانی که زیر ساختهشان تخریب شده خانه هایشان ویران شده اردوگاه های معیاری بسازن که در اینجا کنن یا اردوگاه ها باید به شکل باشد دار تراکم مردم بسیار زیاد نباشد چون در خود نزدیکی زیاد تراکم زیاد مردم هم زمینه را بخاطر بیماری های تنفسی مهیا میکنند. اینا در مجموع مسئولیت های فردی و جمعی و اجتماعی و معضا و دولت ها کنند که باید پس از با وجود آمدن آفات قدیم چیزه دفاع بزرگ دفاع بزرگ در اینا به مجال بزرگ که متاسفانه که مردم ما هم سطح آزادشان پایین از این موضوع را در بر نمیگیره در نظر نمیگیره به بخشه و نهادهای کمک کننده هم دیگه تا که با ما کمک کنند دولت هم دیگه میکنه دیگه خانه میکنم که جایی که کنمت دارم جایی که لازم است و محیم میکنم ولی او هم که بسنده نیست و متاسفانه که سبب تمام اینها دست به هم میده و سبب ایجاد بیماری ها پس از افتاد قدیه بلاخره شوی این بیماری ها به طیف بسیار بزرگ میشن.
ممنون قدیر صاحب. چون به حضرت آخری برنامه است چند توصیه بگر مواردی باشد توصیه هایی که شما هم بخواین اضافه بکنین در قسمت هم مسئولیت های فردی که قدیر صاحب اشاره کردن هم مسئولیت های جمعی و هم مسئولیت نهاد ها و دولت ها میشه اشاره بکنین.
دکتر صاحب بزرگوار قدیر صاحب ماشاءالله جامعه صحبت کردن تو جای تاریکی نمونده که من اشاره کنم صرف وظایف دولت یا وظایف وزارت چطور ما بخصوص از طریق میدیا، رادیو، تلویزیون، نشرات، اخبار، جریده ها کوشش کنن اذهان مردم را روشن بسازن، معلومات طبی پخش کنن و در مورد امراض معلومات بدن، در مورد شیوه ها و روش های جلوگیری از این امراض مهلک در حالات مختلف که واقع میشه، ای از این طریق اگر پخش شوه مؤثر است و تاثیرات خوب داره. دیگه مکمل دکتر صاحب صحبت کردن دیگه، جایی نمونده که ما در اون ارتباط اشاره بر.
ممنون چمتو صاحب از حضورتان در بس. همچنان قدیر صاحب که در برنامه حضور یافتین و صحبت های سازنده ای داشتین، و همچنان شما شنونده ای عزیز که تا به حال شنونده برنامه صحت سرمایه زندگی رادیو آزادی بودین، از ما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
تشکر شما، روزتان خوش.
هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش به من مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. باریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت، دف میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. مجبور به یک سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. نوبت نیایی کس نمیگه، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره به جز سفر نداشتم، هرچند که میکشم ندامد. عمرم به سفر گذشتم ایهن، دیدار منو تو در قیامت. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم. از خاطر لقمنان یک شب، اولاد خود فروخت مردم. از دست غرور و جهل و ظلمت، سرباز شهید و در بدر شد. اولاد یتیم به کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی قد دستک بزنو. دروازه چشمای قد تک تک بزنو. از گل بطه باغ شمالی بکنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو. گل گل سر زلفای تقه تک بزنو، گل گل سر زلفای تقه تک بزنو. قتم باش، وفادار قتم باش. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده. خواب تو مرا کجا کجا میبرده؟ نیکه دسر گردنم میبین مکه، نیکه دسر گردنم میبین مکه. هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده بغریب، یک خوش بده بغریب. دیدن دارم گل غنچه نازو که تو دیدن دارم، پیراهن ناز تو کشیدن دارم. وقتی که نگاه من شکاری میشه، وقتی که نگاه من شکاری میشه. گنجش که تبسم پریدن دارم، گنجش که تبسم پریدن دارم. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبت چه شیرین است. یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. ای یار کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوس بده به حبیبت، یک بوس بده به حبیبت. هم گزارش سبوت من، پشت هم خطابه سایه من.
خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش.
خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن شعر نو.
پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار. تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گل خونه ها تازه تری.
تو فقط غریبانه به گل نشسته ای.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح
رادیو آزادی. من دل زدم، سر بستن را زدم، سر بستن را زدم.
Yeah.